کنندگان و بهره برداران رعایت بشه که در این قانون رعایت نشده.
خوب.
از یک طرف دیگه بخش تولید که تولید کننده های مسکن هستن، متاسفانه این قانون به نحوی تدوین شده که با شرایط حاکم بر وضعیت اداری و سازمانی کشور و حتی مسائل اقتصادی کشور سازگار نداره. خب قانون هم اونطور که قبلتر و پیشتر هم خدمت شما گفتم از سال گذشته در دستور کار کمیسیون عمران مجلس بوده برای اصلاح، خب متاسفانه تا این لحظه اصلاح نشده. کارگروهی هم در کمیسیون عمران مجلس در این خصوص داره آسیب شناسی ها رو میکنه،
که حتی یه بخش این بود که مطالبه بدی هم نبود، خاطرم میاد در رادیو اقتصاد بودیم که اینو پیگیری میکردیم که بیان و وام ها رو به جای اینکه به افراد بدن، به کسانی که میخوان صاحب خونه بشن، بهره بردار، در اختیار خود انبوساز قرار بدن.
ببینید خانم، من اعتقاد راسته همینه که هر جا دولت نقش مداخله ای داشته نتونسته اثرگذاری خودش رو داشته باشین. من منکر نقش نظارتی دولت نیستم،
درسته،
اما
در جایگاه خودش
بخش مداخله ایش و مداخله در امور مردم یه مقداری باعث شده که مسیر رو کند بکنه.
بله.
اینه که در حوزه پیش‌فروش ساختمان ما قانون داشته باشیم،
درست،
همه مردم استقبال میکنن.
بله.
اما ما باید قانون رو بنویسیم که تسهیل بکنه عموم رو، نه اینکه بیاد این قانون دافعه داشته باشه و دو بخش رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
البته الان برمیگردونه ما رو به سمت و سوی باز هم نماینده های منتخبمون در مجلس که انشالله بازنگری ها قوانین بهتر بشه. مثلا الان برای جذب سرمایه گذار فکر میکنید برای اینکه دوباره این اعتماد سازی بشه، این رو از شما بپرسیم، در انبوه سازی ها و مواردی از این دست نیاز داریم به بازنگری قوانین؟ قوانین تازه تری باید بیاد تصویب بشه، طرح بشه؟
بیشترم خدمت آقای دکتر استامی پیشنهاد دادیم.
خوب.
یکی از مواردی که در کشور ما متاسفانه رخ داده، ما قوانین متعددی داریم در حوزه مسکن.
بله.
بخشی از این قوانین تسهیلگر هستن، مثل قانون ساماندهی.
درسته.
بعضی از قوانین متاسفانه ترمز صنعت ساختمان کشور رو گرفتن.
میشه مستاقی بفرمایید؟
مثل قانون پیش فروش، مثل قانون مالیات های مستقیم در حوزه مسکن که بحث ماده 64 و ماده 77 قانون مالیات های مستقیم نه تنها نتونسته با اهداف خود قانون دست یابی کنه، شرایط رو برای صاحب مسکن کردن مردم سخت کرده. ببین ما
پیش‌فروش رو بیشتر بره آقای پورحاجت، ما از فرصت استفاده کنیم مستاقی وقتی صحبت میکنیم. این پیش‌فروش مثلا این که اومده تحصیلگری نکرده بلکه خودش چالش رو دست انداز شده رو برای دوستان بیشتر توضیح میدین؟
ببین وقتی ما میگیم تحصیلگری نکرده، خب ما شرایط رو در این قانون به نحوی دیدیم که سازوکارها و نهادهای مختلفی رو مرتبط کردیم به حوزه مسکن و حتی در حوزه رسیدگی هم در حوزه قضا اشخاص مختلفی رو اومدیم تعریف کردیم.
بله.
ما سازوکار بانکیمون منطبق به این قانون نیست، یعنی شرایطی که در حوزه بانکیمون وجود داره برای پرداخت تسهیلات.
بله. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، ببخشید،
مناسب نیست. ما اگر قصدمون حفظ حقوق بهره برداران هست که درست هم هست، میتونیم قانونی بنویسیم که حقوق مردم ما به رعایت بشه. من هم منکر این نیستم که در پیش‌فروش ساختمان گاهن هم مردم آسیب دیدن.
بله.
منتها میتونیم قانون رو به نحوی تسهیل بکنیم
و نظارت ها بله
روانتر بنویسیم که هم بخش تولید بتونه تولیدش رو انجام بده، هم مردم ما بتونن به سهولت و با اطمینان کامل صاحب مسکن بشن.
خیلی خیلی
این چیزی هست که در متن جدید ما پیشنهاد دادیم و در حال رسیدگی در کمیسیون عمران مجلس هم هست.
خیلی متشکرم، ان شاءالله بتونیم در برنامه‌ای مستقل‌تر در این خصوص هم با شما گفتگو داشته باشیم جناب آقای پورحاجت.
در
حال بحث مسکنه، جزء ضروریات زندگی یک انسان. درود بر شما، خداحافظ.
درود بر شما، سپاس خدا.
خواهش میکنم، خداحافظ. من آقای مهندس فرشید پورحاجت، دبیر محترم کانون سراسری انبوه سازان مسکن، با ما و شما همراه بودن. همچنان موضوع به قوت خودش، باقی نظر شما چیه؟
قراردادهای در واقع خرید مسکن یا پیش فروش مبتنی بر یک آنالیز قیمت هست. در حال حاضر قیمت تمام شده ساختمان خیلی بالاتر از قیمت تمام شده آپارتمان های تمام شده هست که امروز دارن میفروشن و این مبانی هنوز توی بازار پذیرفته شده نیست و همین دلیل قیمتی که به عنوان مبنای فروش اون ساختمان میخوان بذارن برای هر متر مربعش قیمتی نیست که الان در واقع بشه توی قرارداد به حالت اوورد و سود در واقع سازنده هم تامین بکنه. از طرف دیگه سازنده ها خیلی از در واقع دارایی که داشتن و نقدینگی داشتن صرف پروژه هایی کردن که هنوز به فروش نرفته و الان به صورت موجودی آپارتمان ساخته شده است و به همین دلیل این راهکار نمیتونه راهکار موثری برای خروج از وضعیت رکود مسکن باشه.
بله، موضوع همچنان به قوت خودش باقی. از این قرار به نظر شما پیش فروش مسکن میتونه رونق رو به بازار مسکن برگردونه؟ آقای شهیر در پیمک دوم به 30,367 این تاکید رو داشتید که عرض کنم، چون من عرض کرده بودم بله نگاهتون به صورت آمایشی و استانی هستش، نوشتید که باید نگاه ملی به مسکن باشه و عملکرد استانی چون امکانات در کشور متفاوته، حمایت دولت و مدیریت دولت هم کارآمد است. سپاس.
من فکر میکنم که این بحث پیش فروش و موضوعاتی از این قبیل مسکن هایی هستن که در واقع بازار مسکن رو نه تنها رونق نمیدن بلکه باعث مشکلات دیگه میشن. به نظر من یه راه برای کلن حل کردن مشکل مسکن وجود داره، اونم این برنامه البته بلند مدت و برنامه جامعیه که باید دولت بیاد یه تصمیم جدی و جامع بگیره و کاری که باید بکنه باید به تمرکز زدایی بکنه. اگر تمرکز زدایی بشه از شهرهای بزرگ، مردم بتونن به اصطلاح کوچ بکنن به شهرهای کوچیک و روستاها و شهرک‌ها و امکانات در واقع بره به این سمت، باعث میشه که خود به خود در واقع جاهایی نیاز به مسکن پیدا میشه که اونجا هزینه مسکن و هزینه زمین بسیار پایین‌تره. و وقتی هم تو شهرهای بزرگ شما تمرکز نداشته باشی و خریدار بیش از حد نباشه، خود به خود بازار مسکن به اون تعادل خودش میرسه.
به نظر من هر دوتا راهش خوبه به شرطی که کارشناسانه باشه. اول زمینی به اون شخص میدن که بسازه، یه اتاق میخواد بسازه به انداز پولی داره بره تو اتاق بشینه، بقیش هم کم کم خورد خورد اجازه بهش بدن. دوم سازنده کی میخواد باشه، پروژه ساز یا دولت. سوم هر کی خواد شروع کنه به ساختن، یک سال دو سال بعدش دعوه در میار، یا من ضرر کردم یا اینجور شد یا اونجور شد یا فلان شد، یا هر دوتا روش بذارن جلو اونی خونه میخواد بگن این روش هر زمین در اختیارت میزنه از اون قیمت شما وارد آپارتمانی هم میتونه بگیری، توانت در کدوم حده خود طرف سبک سنگی میکنه، یه راهکاری انتخاب میکنه، به هر حال کاری انجام میشه، مردم خدایش کمتر اذیت بشن، کارشناسانه باشه.
بابا همون نگاه کارشناسانه پدرانه سرشار از تجربه از خطه دوست داشتنی کرمان.
پیش فروش مسکن حتما باعث رونق بازار مسکن می شود، در صورتی که کسانی که بانی هستند اولا متعهد و ثانیا متخصص باشند و با رونق گرفتن بازار مسکن بخش های دیگر اقتصادی هم پر رونق می شود، مثل سیمان و گچ و بنایی و غیر و زاله.
پیش فروش مسکن اگه واقعا به قصد کمک به ارزان شدن مسکن باشه میتونه، ولی اگر اونو هم قصد باشن همین جودبریو باشه بدتر میکنه کارو بگره نمیدونه.
ببینید، پیش خرید کردن یکی از عواملیه که نیاز به اطمینان و اعتماد طرفین وجود داره و متاسفانه در شرایط اقتصادی الان مملکت ما همه اعتمادا از بین رفته. این اعتماد بین دو فرد متاسفانه خیلی راحت زیر پا گذاشته میشه و قانون دارای خلأ هستش که نمیتونه حق پیش خرید کننده یا پیش فروش کننده رو به جا بیاره.
والا سراپا شروع شوخ هستیم. صمیمانه سپاسگزار از این همه همراهی همدلی مثل همیشه و شرمنده شما که نتونستین پیامکتون رو بخونیم نه تلفنتون رو پخش کنیم، انشالله در فرصت مناسب با اجازه خودتون. مثل همیشه زمان اون رسید که این بخش پایانی برنامه حسن ختام برنامه امروز رو بشنویم.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه، همه چی می‌خرن، همه چی لازم دارن. اونجایی که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران.
خیلی متشکریم. ما مطمئن هستیم که مثل هفته گذشته در 30098 98 هم تنهامون نمیگذارید. موضوع که متوجه شدید اقتصاد مقاومتی پنج شنبه میخواییم یه حسن ختام هفته همین مقوله باشه به صورت ویژه در همراهی خوبی که با شما داریم. اینجا کجاست؟ 98 ها چقدر امروز هم خوب بود. بنده که به سهم خودم بسیار آموختم مثل همیشه از شما. نظرها در خصوص بحث پیش فروش مسکن که میتونه خود زمین ساز پیش رونق و رونق مسکن باشه یا نه کاملا متفاوت بود، اما دو نکته برداشت بر بچه های 98 از 98 ها از برنامه بود. یک، در شرطی که ثبات اقتصادی هست پاسخگو میتونه باشه بحث پیش فروش. دوم، در زمانی که اعتماد بین خریدار و فروشنده، یا بهتره بگیم کسی که میاد و این تولید رو انجام میده در صنعت ساختمان باید باشه. فراموش نکنیم تولید و بحث کالای ایرانی، همه اون چیزی که گفتم اقتصاد مقاومتی بر مبنای اعتماد، عشق به وطن شکل میگیره. همیشه هم بر این باور بوده هستیم و خواهیم بود. منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. چیزی نمونه در پایان رو سپاس و دعوت به همراهی برای فردا رأس ساعت 17. خداحافظ.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
هر روز با شما رادیو اقتصاد.
آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو، روز از نو.
ساعت 6:30 صبح. ساعت 8 صبح رویش. ایستگاه 98. ساعت 9 صبح
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی. ساعت 10 صبح.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز و اما چند خبر ویژه از صنعت. خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار.
ساعت 11. ساعت 17.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخلی هستن،
فقط می‌خوام مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی مملکت سریع‌تر جلو بره.
روی موج خبرهای روز اقتصادی. روی خط اقتصاد. خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم. روی خط اقتصاد. ساعت 19. اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط اقتصاد. آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد. یا ساعت 20.
شب آفتابی.
ساعت 23.
شب
مجموعی از برنامه‌های مختلف برای سلیقه‌های متفاوت. موجب افتخار ماست که برنامه مورد علاقتون رو پیگیری کنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد www.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی، 4 به 1 ادمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
این تیک زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
یومی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان عزیز سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روستای ما. قدم سرچشم ما گذاشتید. میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اونایی که عاشق سفر کردن و تجربه کردنن، اونایی که عاشق گوشه گوشه ایرانن، اونایی که قلبشون برای این سرزمین میتپه، اونایی که عاشق سرسبزی شمالن، شیفته گرمای جنوبن، تشنه استشمام آب و هوای خنک غربن، مشتاق دیدن بناهای تاریخی شرقن، همینجا باشن. همه جای ایران میریم، هیچ فرقی هم برامون نمی کنه. همه ی روستاها رو دوست داریم، عاشق روستاهای ایرانیم، عاشق. دوست داریم که شما هم روستاتون رو به ما معرفی کنید، ظرفیت‌های روستاتون رو بگید، مشکلات روستاتون رو بگید، تا اونجایی هم که برای ما امکان پذیر باشه ما خودمون بهتون زنگ میزنیم ببینیم که مشکلتون چیه، پیگیری میکنیم پیامک‌هاتون رو. سامانه پیمکی 3036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. شنونده نوشته که 919-66-48 گفته سلام روستای ما، چرا ماهی قزل طعم نفت میده؟ نمیدونم، من ماهی قزلالا الان چند وقت نخوردم، نرفتم بخرم. خوب ولی قبلی ها که طعم نفت نمیداد، اینو باید بپرسیم ببینم جدیدن ماهی قزلالا طعم نفت میده یا نمیده. شنوندگان عزیز اینجا روستای ماست، به همه جای ایران سفر میکنیم. گفتم با پیامک های شما. متشکرم. سامانه پیامکی 30,000-36-37. یادتون باشه. خانم روزبانه امروز یه جایی سفر کرده. ببینیم کجا رفته؟
شنوندگان برنامه روستای ما، سفر امروز ما روی امواج رادیو اقتصاد به استان گیلان خواهد بود. می‌خوایم سری بزنیم به شهرستان آستانه اشرفیه و روستای لسکوکلایه. جناب آقای علیرضا محسنی از اهالی این روستا و تولید کنندگان محترمی که من در این بخش میخوام باهاشون صحبت بکنم، قرار هست که هم از کسب و کار خودشون و فعالیت خودشون در روستای لسکوکلایه برامون بگن و این منطقه رو بیشتر برامون معرفی کنن، با ظرفیت ها و توانمندی های این منطقه ما آشنا بشیم. جناب محسنی درود بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو. محسنی هستم از استان گیلان، شهرستان آستانه اشرفیه، روستای سرسبز لسکوکلایه.
متشکرم از شما. چه محسنی، روستای شما دقیقاً کجای گیلانه؟ ما اگه بخوایم استان گیلان سفر کردیم، بخوایم روستاتون رو ببینیم، چه جوری بیایم؟
روستای ما شهرستان آستانه اشرفیه شرق گیلانه و یه روستای تقریباً میشه گفت ساحلیه استان گیلانه،
نزدیک دریا
به سمت بندر کیاهشهر. و روستا ما روستای بزرگیه با ظرفیت‌های بسیار بالا و طبیعت بسیار زیبا.
روستاتون میدونید چقدر جمعیت داره؟
روستای ما حدود 1200 نفر تا حالا 1200 خورده ای جمعیت داره.
1200 تا 1300.
آره.
بیشتر شغلی که در روستای شما اهالی روستا و مردم بهش مشغول هستن چیا هست؟
عمده محصول شغل و اشتغال مردم روستای ما برنجکاریه، شالیکاری میگن و تولیدشون بیشتر شالیه.
بیشتر شالیکار هستن. دامداری هم داری؟
دامداری به شکل محدود، بسیار کوچک.
صنایع دستی چی؟ صنایع دستی روستاتون داره؟
نه، صنایع دستی نداره.
برید سراغ کسب و کار خودتون. خودتون فعالیتتون چیه در روستا؟
من حدوداً 7-8 سال شروع کردم به تولید لوستر و چراغای تزیینی. الان یک کارگاهی دارم با ظرفیت حدوداً 11 نفر پرسنل دارم، برای من مشغول به کار هستن و حدوداً 10-12 نفرم غیر مستقیم که کارهای خانگی بهشون میدم، برای من انجام میدن.
11 نفر همه اهالی روستا هستن؟
بله، همه خانم هستن و همه هم اهل روستای ما.
اگه بخوام یه ظرفیت رو ازتون بپرسم، بگید روستای شما چه توانمندی و ظرفیتی دارید که اگر بیشتر بهش توجه بشه در حوزه اشتغال و حالا اقدامات بهتر و مثمر ثمرتری انجام میشه و روستاییان مهاجرت نمیکنن برای
اولا که روستای ما شما. در مورد شغل خودم میتونم بگم که ظرفیت خیلی بالایی داره، میتونه تا حد بالاتر از این مقداری که ما اشتغال ایجاد کردیم اشتغال خیلی بیشتری ایجاد بکنیم، چون یه کاری تولید میکنیم وارداتش الان محدود شده و توی گیلان کسی لوستر تولید نمیکنه، تنها تولید کنندگانی هستیم که داریم تولید میکنیم. رو هم حساب ظرفیت رشد این روند کار خیلی بیشتر میتونه باشه، ولی عمده کار روستای ما چون منابع آب برای کشور خیلی مهمه و روستاهایی که نزدیک ساحل هستن معمولا منابع آبیشون کامله، در زمینه کارهای گلخونه های مختلف، زمینه هایی مثل تولید و پرورش گل و گیاه و گیاهان تزیینی و کارگاه های مختلف تولیدات مختلف که میشه برنامه‌ریزی کرد براش، زمینه های فراوانی داره و
میشه ایجاد اشتغال.
استعداد خوبی هم هست توی روستای ما، بچه هایی که دارن کار میکنن همه استعداد خوبی دارن، میشه از ایشون حمایت کرد و اینا رو به سمت تولید هدایت کرد.
در دو بخش اگه بخوایم به مشکلات روستاتون و موانع مجموعه تولیدی خودتون یه نگاهی بندازیم، اول بفهمید روستاتون چه مشکلات و کمبودهایی داره.
در واقع مشکلی که میخوام بگم مشکل کل روستاهای